یک شب رویایی در روزهای کرونا. کجا؟ ووهان چین، جایی که گفته می شود منشأ گسترش ویروس کرونا بوده است. اما حدود 20 روز پیش این کنسرت و جمعیت نشان می داد حالا دیگر ووهان شرایط نسبتاً عادی دارد. این مقاله روزنامه وال استریت جورنال آمریکا بار دیگر نام ووهان را سر زبان ها انداخته. این روزنامه مدعی شده که ماموران اطلاعاتی آمریکا گفتند سه پژوهشگر مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان حدود 2 ماه قبل از اینکه دولت چین امکان انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان را رسما اعلام کند و حدود 4 ماه قبل از اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام همه‌گیری جهانی کند به علت بیماری و احتمالاً آلودگی به ویروس کرونا از مسئولان خود خواستند در بیمارستان بستری شوند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین این ادعا را کاملاً رد می‌کند.
مؤسسه ویروس شناسی ووهان که بخشی از آکادمی علوم چین است روز 3 فروردین امسال بیانیه‌ای صادر کرد که می‌گوید قبل از 9 دی 1389 ویروس کرونا در مؤسسه ویروس شناسی ووهان وجود نداشته است. تا کنون حتی یکی از کارکنان و دانشجویان این مؤسسه به کووید 19 دچار نشده. آمریکا همچنان به فرضیه نشت ویروس از آزمایشگاه دامن می‌زند. آیا نگران منشأ ویروس هستند یا میخواهند فقط توجه ها را از چیزی پرت کنند؟
گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت که برای پیدا کردن منشأ ویروس کرونا به ووهان چین سفر کرده بودند 10 فروردین امسال گزارشی منتشر کردند و گفتند به احتمال زیاد منشأ ویروس کرونا از حیوانات بوده و احتمال اینکه از آزمایشگاه آمده باشد خیلی کم است، اما منشأ ویروس را پیدا نکردند. پس از انتشار این گزارش 14 کشور از نتایج این تحقیقات ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیقات بیشتر شدند. دومینیک دوایر عضو گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در ووهان پیشتر گفته بود چین از دادن بعضی از اطلاعات به آنها خودداری کرده.
اگر واقعاً بخواهید منشأ ویروس را پیدا کنید، در شرایط ایدئال باید برگردید عقب و یک یک بیماران را از ابتدای گسترش ویروس شناسایی کنید. البته همه ناشناس میمانند. ما به جزئیات احتیاج داشتیم، اینکه بیماران کجا بودند. ما منبع اطلاعات پردازش شده را لازم داشتیم. این روش استاندارد عملی برای تحقیقات درباره گسترش یک بیماری است. اما چین به ما فقط نتایج را داد. ما انتظار داشتیم اطلاعات خام را دریافت کنیم. هنوز امکان دارد این اطلاعات را بدهند.
پیش از آقای دوایر، رئیس سازمان بهداشت جهانی تدروس ادهانوم هم گفته بود چین بعضی از اطلاعات را مخفی نگه می‌دارد. قرار است گروه تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی یک بار دیگر به چین سفر کند. پارسال هم اعضای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، درباره احتمال نشت ویروس از آزمایشگاه صحبت کردند و آقای ترامپ خبر آلوده شدن پژوهشگران مؤسسه ویروس شناسی ووهان را اعلام کرده بود. این چهره شاید برای شما آشنا باشد. لی ون لیانگ، چشم‌پزشکی که در شبکه‌های اجتماعی برای اولین بار گسترش این ویروس در ووهان چین را افشا کرد. سازمان اطلاعات چین او را بازداشت کرد. اما دکتر ون لیانگ چندی بعد به علت بیماری کووید 19 فوت کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بعد از 1 سال قرنطینه، حالا بسیاری از مردم به پیشواز سفرهای تابستانه می روند. اما از این پس، علاوه بر گذرنامه، چمدان و بلیط، احتمالاً گواهی واکسن کرونا نیز به ملزومات سفر اضافه می شود. بعضی از کشورهای جهان و خطوط هوایی برای افزایش میزان مسافرت‌های تابستانی و جبران خسارت سال گذشته در تلاشند گذرنامه‌ای برای واکسن کووید 19 معرفی کنند. دولت بریتانیا محدودیت‌های پروازهای بین‌المللی را در 17 ماه می لغو کرد و به مسافران بعضی از کشورها بدون نیاز به قرنطینه اجازه ورود داد. کاهش 95% تعداد مسافران در سال گذشته در مقایسه با دوران پیش از قرنطینه به صنعت هوانوردی جهان ضرر بسیاری وارد کرده است. حالا مدیران صنعت هوانوردی بریتانیا در تلاشند دولت را متقاعد کنند که محدودیت سفر به مناطق محبوب تابستانی را تا جای ممکن کاهش دهند.
ما این ماه رو تنها با 40 پرواز شروع کردیم، ولی با لغو محدودیت‌های سفر تا آخر ماه فکر می‌کنیم به حدود 200 پرواز برسیم. این رقم 1/5 تعداد پروازهای معمول ماست. امیدواریم در تابستون حجم پروازها بیشتر بشه. تا آخر سال هم پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مسافران به 60% میزان قبل از دوران قرنطینه برسه.
برخی از کشورها از جمله ژاپن و چین گذرنامه‌ای برای افرادی که واکسن کووید 19 دریافت کرده اند در نظر می‌گیرند. در این پروژه مسافران به کمک اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند می‌توانند نشان دهند که واکسینه شده اند تا در زمان ورود به مقصد نیازی به قرنطینه آنها نباشد. بریتانیا نیز اپلیکیشن خدمات سلامت ملی خود را به روز رسانی کرده تا افراد واکسینه شده به راحتی سفر کنند.
فکر نمی کنم گذرنامه واکسن برای سفر اجباری بشه، اما همونطور که خیلی از کشورهای دیگه انجام میدن، به نظرم یک گواهینامه به شما تعلق میگیره که نشون میده واکسن دریافت کردین و برای ورود به کشورهای کم خطر نیازی به محدودیت‌های بیشتر مثل انجام تست کرونا ندارید. بنابراین فکر می کنم این اقدام در افزایش تعداد سفرها تاثیر بگذاره.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با همکاری هم سیستمی برای ارائه گواهینامه واکسن کرونا راه اندازی کرده اند تا ساکنین 27 کشور اروپایی بتوانند بدون نیاز به محدودیت‌های قرنطینه سفر کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است این مدارک به جز افراد واکسینه شده در اختیار افرادی که آزمایش کرونای آنها منفی شده و یا بعد از ابتلا به این بیماری بهبود پیدا کرده اند نیز قرار می گیرد.
امتحان نهایی با این وضعیت، ماسک، ماده ضد عفونی، دستکش، فاصله اجتماعی و از همه بدتر احتمال بیماری. مسئولان ستاد مبارزه با کرونا ایران میگویند آمار مبتلایان سیر نزولی دارد و قله را عبور کرده ایم.
خوشبختانه همه استانهای ما به ویژه 28 استان ما سیر نزولی بسیار خوب و قابل قبولی دارن طی میکنن، اما در سه تا استان‌های ما، استان بوشهر، سیستان بلوچستان و هرمزگان، گرچه موارد خیلی افزایش یافته نیست، ولی خب سیر نزولی متوقف شده و با توجه به اینکه سوش‌های هندی و آفریقایی اونجا پیدا شده، از طرفی چند تا از شهرهای اونجا هم تبدیل از نارنجی به قرمز تبدیل شدن، خب این یک زنگ هشدار هست که می‌بایست به شدت هم عزیزان اونجا مراقبت بکنن، همین که رصد بکنیم و مراقب باشیم که پیک بعدی شک نگیره.
اما دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، میگوید بستری‌های بیماری کووید 19 در این شهر اخیراً افزایش داشته. آقای رئیسی اما جواب خودش را دارد.
بیمارانی که بستری میشن حدود میانگین عرض بکنم حدود 2 هفته بعد، 12 روز تا 2 هفته بعد میزان مرگ و میرا خودشونشون میده. حالا مرگ و میرا بعضی تا 1 ماه، بعضی هم زودتر، حتا میانگی. بنابراین سیر نزولی که الان داره طی میشه اثر خودشو 2 هفته بعد نشون میده رو مرگ و میراها.
حدود 100,000 نفر روزانه در ایران واکسینه میشوند. واکسیناسیون افراد پرخطر از جمله بیماران خاص همچنان ادامه دارد، اما واکسیناسیون حدود 3,000 نفر از کارمندان صدا و سیما انتقادهای زیادی به پا کرده. توجیه مسئولان اما آماده شدن این افراد برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری پیش روس، انتخاباتی که خودش به نقطه خطرناکی برای گسترش ویروس تبدیل شده.
ما جهت با شکوه‌تر برگزار شدن این انتخابات میبایست کاری بکنیم که مردم خیالشون راحت باشه که جایی که دارن میرن سلامته و سلامتیشون رو چیزی تهدید نمی‌کنه. قطعا اگر این حس ایجاد بشه و بالاخره و واقعا عملی هم مردم ببینن، مشارکت خیلی بالاتر خواهد رفت.
مسئولان از واکسیناسیون اتباع خارجی که عمدتا از افغانستان هستند در استان خراسان رضوی خبر دادند. واکسیناسیون در روزهای اخیر شروع شده، اما فقط برای کسانی که پرونده سلامت دارند، یعنی مهاجران قانونی که حدود 300 هزار نفر هستند. وضعیت مهاجران غیرقانونی که تعداد آنها میتواند خیلی بیشتر باشد هنوز روشن نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رستوران های اتومات بعد از چند دهه دوباره به نیویورک بازگشتند. این رستوران ها به نظر زمانی آینده صنعت غذایی بودند، اما در دهه 70 به فراموشی سپرده شدند. حالا رستوران زنجیره‌ای و مشهور تاکوبل بار دیگر ایده رستوران های تمام اتوماتیک را زنده کرده و از آن برای سرو غذاهای مکزیکی پرطرفدارش استفاده می کند. در ابتدای سده 20 رستوران‌های اتومات در اوج محبوبیت بودند. اینجا مشتری با رعایت فاصله اجتماعی و بدون تماس با کارکنان رستوران غذای مورد نظر خود را سفارش می‌دهد. این روش سرو در نیمه دهه 70 میلادی و با رشد بی سابقه رستوران‌های فست فود به فراموشی سپرده شد. اما حالا در پی شیوع ویروس کرونا، دو رستوران در نیویورک بار دیگر به سراغ این ایده رفتند.
بعضی ها به خاطر امنیت و دور بودن از تماس با افراد دیگه موافقش هستن. بعضی ها هم دوست دارن به تنهایی و بدون مزاحمت کارهاشون رو انجام بدن. ما میخواییم همه خواسته های مشتری ها رو برآورده کنیم و اون چه مناسب اونهاست رو ارائه کنیم. در سالهای گذشته هم هدف همیشه همین بوده، فقط کووید 19 سرعتش رو بالا برده.
مشتری غذای مورد نظرش را به کمک گوشی هوشمند انتخاب کرده، هزینه را پرداخت می کند و بعد از چند دقیقه کوتاه غذا را از یکی از قفسه های گرم درون دیوار بر می دارد. با اینکه رستوران های اتومات نیازی به پیش خدمت و صندوقدار ندارند، مدیران این دو شعبه می گویند این روش جای نیروی انسانی را نمی گیرد.
اگه بتونیم دستمزدها رو تا 15% میزان فروش کاهش بدیم، دنیای فست فود رو متحول کردیم. اینطوری میتونیم 7 تا از 10 رستورانی رو که ورشکست شدن رو دوباره سرپا کنیم. این در دراز مدت موجب ایجاد شغل میشه.
این دو رستوران اتومات با استقبال خوبی روبرو شدند. در این حال مالک رستوران تاکوبل معتقد است با وجود نقش پررنگ فناوری، ارائه غذای خوب و با کیفیت است که آینده رستوران را تضمین می کند. حالا باید دید رستوران های اتومات این بار تا چه زمان ماندگار خواهند بود.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه، چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم، ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500، تقریبا 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
رقصنده های شرکت باله رویال بعد از مدت ها انتظار بالاخره به روی صحنه خواهند رفت. انتظاری که به نظر با لغو محدودیت ها در بریتانیا پایان یافته است. تالار اپرای سلطنتی لندن که خانه رقصنده های باله سلطنتی است، بعد از ماه ها دوباره به استقبال تماشاگران خواهد رفت. رقصنده های باله بی صبرانه منتظر افتتاحیه بزرگ باله رویال هستند. آنها برای مدت ها هفته ای دو بار به دور از صحنه در خانه هایشان آموزش می دیدند. تا پیش از این آنها مجبور بودند بسیار محتاطانه در گروه های کوچک به تمرین ادامه دهند.
احساس شگفت انگیزیه و از اینکه میتونم با اجرا روی صحنه تماشاگران رو شاد کنم هیجان زده هستم. ما خیلی انتظار کشیدیم و در این دوران قرنطینه به عنوان یک رقصنده برای حفظ انگیزمون هم یه جورایی آزمایش شدیم.
قرار است رقاصان باله رویال با طراحان رقص قرن 21 این مراسم را آغاز کنند. آنها در این افتتاحیه بزرگ با آثاری از طراحان آمریکایی و کانادایی به روی صحنه می روند. در دوران قرنطینه سراسری این شرکت در تلاش برای ادامه فعالیت‌های هنری اجرای هنرمندانش را به صورت آنلاین به نمایش عموم می گذاشت. مدیر این شرکت می گوید ده‌ها هزار نفر به صورت همزمان اجراهای باله را تماشا می کردند.
فکر میکنم روند فروش بلیت خیلی خوب پیش میره. مردم یکم نگران و مضطرب هستن و مطمئن نیستن که خانه اپرای سلطنتی امن باشه. برای همین ما در مورد کارهایی که انجام میدیم بهشون اطلاع میدیم تا به امن بودن سالن اعتماد کنند.
قرنطینه سراسری در پی همه‌گیری ویروس کرونا منجر به تعطیلی تمامی سالن‌های هنری و نمایشی بریتانیا در ماه مارس شد. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت باله رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت باله رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند.
به طوری که شهرداری آگهی داده است، جریان برق دائمی و کارخانه 24 ساعت دایر است و بنابراین در تمام مدت شبانه روز می توان از جریان برق استفاده کرد و بهای هر کیلوواتی را نیز در ساعت 2 ریال تعیین کردند. دائمی بودن جریان برق خیلی کمک به امور زندگانی مخصوصا در آینده خواهد نمود.
83 سال از این گزارش روزنامه اطلاعات به تاریخ 1 خرداد 1317 می‌گذرد. گزارشی که از دائمی شدن جریان برق در تهران خبر می‌داد. 83 سال بعد اما جریان برق نه تنها در تهران که در سرتاسر ایران با قطع طولانی مدت و نامنظم روبروست. خاموشی هایی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، به کسب و کار و لوازم الکتریکی آسیب زده و در شرایط گسترش ویروس کرونا تحصیل از راه دور دانش آموزان و دانشجویان را هم تحت شعاع قرار داده است.
دخترم امکان دانشگاه هم داشت، آرزوی گوشیش تموم شده بود. رفته خونه و یکی دخترم اینقدر بودو بودو کرده تا رفته مثلا به کلاسش برسه.
از سوی دیگر سید جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از خاموشی 2000 دکل مخابراتی در کشور به علت قطع برق و از پیامد آن قطع ارتباطات تلفن همراه خبر داده و محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران هم با اشاره به قطع برق و خاموشی چراغ‌های راهنمایی از افزایش آمار تصادفات در این شهر خبر می‌دهد. رسانه‌های ایران همچنین از مراکز واکسیناسیون کرونا گزارش دادند که از پیامدهای خاموشی‌های پیاپی نگران هستند. مسئولان این مراکز با اشاره به زنجیره سرد مورد نیاز برای مخازن انبار واکسن نسبت به خطر از بین رفتن این واکسن‌ها هشدار دادند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو از بروز مشکلاتی در روند درمان بیماران به علت قطع برق گلایه کرده است. با این حال محمد حسن متولی‌زاده مدیر عامل شرکت توانیر از تداوم وضع موجود میگوید.
امسال به ویژه توی یک ماه آینده شرایط بحرانی رو ما داریم.
آقای متولی‌زاده شرایط سال جاری را بی سابقه توصیف کرده و همین شرایط را عامل قطعی های اخیر در شبکه برق کشور می داند.
یکی گرمای شدید و زودرس، کمبارشی و خوشسالی هم به این اضافه شد. یه پدیده ای هم به نام رمز ارز که متاسفانه یک حجم قابل ملاحظه از مصرف را هم به خودش داشت اضافه شده به مصارف در کشور ما، باعث شد که ما یک رشد مصرف 20% که بی سابقه است در صنعت برق ایران باش روبرو بشیم.
مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه گفته که در جریان تلاش مأموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمز ارز به آنها تیراندازی شده و اضافه کرد از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل مشکل کمک خواستند. در حالی که گفته می شود درخواست روز یک شنبه وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت برای ورود به بحران خاموشی ها با همین ادعای آقای متولی زاده مرتبط است، گروهی از کارشناسان بحران صنعت برق را فراتر از مصرف 2000 مگاواتی استخراج رمز ارزها می دانند.
ماده 48 قانون برنامه وزارت نیرو مکلف کرده که 25000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق رو داشته باشیم که الان حداکثر 10000 مگاواتش محقق شده و ما 15000 مگاوات از قانون برنامه طبق تکلیف قانونی عقب هستیم.
از سوی دیگر گفته می شود تعداد زیادی از نیروگاه‌های کشور به علت تعمیرات از مدار خارج شدند. از این نیروگاه‌های در حال تعمیر 7000 مگاوات ظرفیت تولیدی مربوط به تولید کنندگان خصوصی برق است.
اون چی که تو بخش تولید برق هستش حدود 50% در درصدش توسط بخش غیر دولتی تولید میشه. خود 40% توسط وزارت نیرو و مجموعه وزارت نیرو تولید میشه. این که میگن 6900 مگاوات تو تعمیر هستش،
خب
نیروگاه ها 26000 میلیارد تومان طلبکارن. خصوصی ها رفتن شکایت کردن، دیوان عدالت اداری حکم داده، هیئت عمومی حکم داده، وزارت نیرو اجرا نکرده.
به نظر میرسد که بحران فعلی برق کشور بیش از هر چیز ریشه در سیاست های غلط دولت در حوزه انرژی دارد. همون دولتی که سال گذشته صنعت برق را عامل اعتماد مردم معرفی کرده بود.
علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این کشتی‌های فرسوده میان صحرا منظره سورئال بقایای دریای آرال در ازبکستان هستند. اینجا صحرای آرال‌قم است که از سال 1960 در نتیجه فعالیت‌های انسانی در بستر چهارمین دریای شور جهان پدیدار شد. حالا این صحرا به محل برگزاری جشنواره موسیقی الکترونیک تبدیل شده. جشنواره موسیقی استیهیا در یک پروژه مستقل و در سال 2017 با هدف افزایش آگاهی مردم در مورد فاجعه زیست محیطی دریای آرال شکل گرفت. آرال در طول دهه‌های اخیر با افزایش تأثیرات انسانی کوچک و کوچکتر شد و اکنون یکی از حادترین مشکلات زیست محیطی آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بستر این دریاچه که زمانی پر آب بود، حالا به صحنه موسیقی الکترونیک و علاقه‌مندانش تبدیل شده.
این جشنواره ها اول از همه جنبه بازاریابی دارن. عامل بازاریابی مشخص میکنه که علاقه مردم تحت تاثیر موسیقیه و حالا موسیقی پلی بین مردم و محیط زیست شده. وقتی مردم برای جشنواره موسیقی میان اینجا، اول از همه میخوان بدونن اینجا کجاست و چه فاجعه زیست محیطی اینجا اتفاق افتاده.
در زمان شوروی سابق، مسیر رودخانه‌هایی که به دریای آرال می‌ریختند با هدف تقویت تولید پنبه در منطقه خشک تغییر داده شد. همین مسئله باعث کاهش چشمگیر سطح آب این دریا شد. با شروع خشکی دریای آرال، بسیاری از مردم شهرهای ساحلی آن از جمله موئیناق به دلیل مشکلات اقتصادی و بهداشتی محل زندگی خود را ترک کردند.
با خشک شدن آرال، منطقه با طوفان‌های شن و نمک شدید در مقیاس وسیعی روبرو شد. گاهی اوقات توی فصل تابستون نمیشه چشمامون رو باز کنیم و این رو سلامت مردم تأثیر منفی زیادی میذاره.
مردم محلی میگویند پروژه‌هایی مثل جشنواره موسیقی استیهیا و همینطور موزه دریای آرال که در شهر موئیناق واقع شده با آگاهی بیشتر مردم به بهبود این وضعیت کمک خواهد کرد. به نظر می‌رسد این جشنواره موسیقی حالا گامی فراتر از پخش موسیقی گذاشته و به جنبش هدفدار تبدیل شده است.
این غل و زنجیرهای بردهداری بخشی از تاریخ تجارت برده در هلند هستند. اینجا رایکس یا موزه ملی آمستردام است، جایی که مجموعی از اشیا و آثار دوران بردهداری و تجارت برده در هلند را به نمایش گذاشته است. هر کدام از این قطعات روایتگر داستان تلخی هستند، مثل این مهر که از آن برای علامت گذاری حروف اول یک شرکت بازرگانی به روی بدن برده ها استفاده می شد. این نمایشگاه که بردهداری نام دارد، بررسی دقیقی از تاریخ فعالیت هلند در تجارت بین المللی برده است. در بخشی از نمایشگاه، کالاهای ارزشمند دیگری که با طلا تزئین شدند، در کنار اشیاء دوران بردهداری دیده می شوند. نمایش این کالاها نشان دهنده این است که برده ها زمانی مانند طلا و دیگر کالاهای ارزشمند جزء دارایی های بردهداران محسوب می شدند.
ما با این نمایشگاه می‌خواستیم بگیم که این تاریخی که می‌بینید متعلق به همه ماست. به خاطر همین ما داستان‌های شخصی اون دوره تاریخی رو انتخاب کردیم. این نمایشگاه داستان 10 نفره که در اون دوران زندگی می‌کردن، هم برده‌ها و هم صاحبانشون و همینطور اونایی که علیه این سیستم اعتراض کردند.
نمایش تصاویر زنان و مردان ثروتمند معروف آن دوره مشخص می کند چگونه زندگی این افراد و فرزندانشان با تاریخ بردهداری گره خورده بود. بسیاری از این افراد ثروت خود را از طریق تجارت برده به دست آورده بودند. این نمایشگاه در شرایطی کار خود را آغاز کرده که بسیاری از کشورهای دنیا در حال بررسی دقیق تاریخ استعمار خود بعد از مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی هستند.
خب پشیمونی و عذرخواهی به خاطر اون دوره تاریخی در فضای نمایشگاه حس میشه. ما این پشیمونی و عذرخواهی رو به صادقانه ترین شکل ممکن به داستان این نمایشگاه اضافه کردیم.
پیشتر بازدید از این نمایشگاه به دلیل همه‌گیری کرونا
به صورت مجازی ممکن بود و افتتاحیه حضوری آن به تعویق افتاد. اما حالا بعد از مراسمی ویژه که در روز 18 ماه مه و با حضور پادشاه هلند برگزار شد، درهای این نمایشگاه برای بازدید حضوری به روی مردم باز شده و تا اواخر ماه اوت امسال ادامه خواهد داشت.
یک شب رویایی در روزهای کرونا. کجا؟ ووهان چین، جایی که گفته می شود منشأ گسترش ویروس کرونا بوده است. اما حدود 20 روز پیش این کنسرت و جمعیت نشان می داد حالا دیگر ووهان شرایط نسبتاً عادی دارد. این مقاله روزنامه وال استریت جورنال آمریکا بار دیگر نام ووهان را سر زبان ها انداخته. این روزنامه مدعی شده که ماموران اطلاعاتی آمریکا گفتند سه پژوهشگر مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان حدود 2 ماه قبل از اینکه دولت چین امکان انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان را رسما اعلام کند و حدود 4 ماه قبل از اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام همه‌گیری جهانی کند، به علت بیماری و احتمالاً آلودگی به ویروس کرونا از مسئولان خود خواستند در بیمارستان بستری شوند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین این ادعا را کاملا رد می کند.
مؤسسه ویروس شناسی ووهان که بخشی از آکادمی علوم چین است، روز 3 فروردین امسال بیانیه‌ای صادر کرد که می‌گوید قبل از 9 دی 1389 ویروس کرونا در مؤسسه ویروس شناسی ووهان وجود نداشته است. تا کنون حتی یکی از کارکنان و دانشجویان این مؤسسه به کووید 19 دچار نشده. آمریکا همچنان به فرضیه نشت ویروس از آزمایشگاه دامن می‌زند. آیا نگران منشأ ویروس هستند یا میخواهند فقط توجه ها را از چیزی پرت کنند؟
گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت که برای پیدا کردن منشأ ویروس کرونا به ووهان چین سفر کرده بودند، 10 فروردین امسال گزارشی منتشر کردند و گفتند به احتمال زیاد منشأ ویروس کرونا از حیوانات بوده و احتمال اینکه از آزمایشگاه آمده باشد خیلی کم است، اما منشأ ویروس را پیدا نکردند. پس از انتشار این گزارش 14 کشور از نتایج این تحقیقات ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیقات بیشتر شدند. دومینیک دوایر، عضو گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در ووهان، پیشتر گفته بود چین از دادن بعضی از اطلاعات به آنها خودداری کرده.
اگر واقعاً بخواهید منشأ ویروس را پیدا کنید، در شرایط ایدئال باید برگردید عقب و یک یک بیماران را از ابتدای گسترش ویروس شناسایی کنید. البته همه ناشناس می‌مانند. ما به جزئیات احتیاج داشتیم، اینکه بیماران کجا بودند. ما منبع اطلاعات پردازش شده را لازم داشتیم. این روش استاندارد عملی برای تحقیقات درباره گسترش یک بیماری است. اما چین به ما فقط نتایج را داد. ما انتظار داشتیم اطلاعات خام را دریافت کنیم. هنوز امکان دارد این اطلاعات را بدهند.
پیش از آقای دوایر، رئیس سازمان بهداشت جهانی تدروس ادهانوم هم گفته بود چین بعضی از اطلاعات را مخفی نگه می‌دارد. قرار است گروه تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی یک بار دیگر به چین سفر کند. پارسال هم اعضای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، درباره احتمال نشت ویروس از آزمایشگاه صحبت کردند و آقای ترامپ خبر آلوده شدن پژوهشگران مؤسسه ویروس شناسی ووهان را اعلام کرده بود. این چهره شاید برای شما آشنا باشد. لی ون لیانگ، چشم‌پزشکی که در شبکه‌های اجتماعی برای اولین بار گسترش این ویروس در ووهان چین را افشا کرد. سازمان اطلاعات چین او را بازداشت کرد. اما دکتر ون لیانگ چندی بعد به علت بیماری کووید 19 فوت کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
بعد از 1 سال قرنطینه، حالا بسیاری از مردم به پیشواز سفرهای تابستانه می روند.
اما از این پس علاوه بر گذرنامه، چمدان و بلیط، احتمالاً گواهی واکسن کرونا نیز به ملزومات سفر اضافه می شود. بعضی از کشورهای جهان و خطوط هوایی برای افزایش میزان مسافرت‌های تابستانی و جبران خسارت سال گذشته در تلاشند گذرنامه‌ای برای واکسن کووید 19 معرفی کنند. دولت بریتانیا محدودیت‌های پروازهای بین‌المللی را در 17 ماه می لغو کرد و به مسافران بعضی از کشورها بدون نیاز به قرنطینه اجازه ورود داد. کاهش 95% تعداد مسافران در سال گذشته در مقایسه با دوران پیش از قرنطینه به صنعت هوانوردی جهان ضرر بسیاری وارد کرده است. حالا مدیران صنعت هوانوردی بریتانیا در تلاشند دولت را متقاعد کنند که محدودیت سفر به مناطق محبوب تابستانی را تا جای ممکن کاهش دهند.
ما این ماه رو تنها با 40 پرواز شروع کردیم، ولی با لغو محدودیت‌های سفر تا آخر ماه فکر می‌کنیم به حدود 200 پرواز برسیم. این رقم 1/5 تعداد پروازهای معمول ماست. امیدواریم در تابستون حجم پروازها بیشتر بشه. تا آخر سال هم پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مسافران به 60% میزان قبل از دوران قرنطینه برسه.
برخی از کشورها از جمله ژاپن و چین گذرنامه‌ای برای افرادی که واکسن کووید 19 دریافت کرده اند در نظر می‌گیرند. در این پروژه مسافران به کمک اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند می‌توانند نشان دهند که واکسینه شده اند تا در زمان ورود به مقصد نیازی به قرنطینه آنها نباشد. بریتانیا نیز اپلیکیشن خدمات سلامت ملی خود را به روز رسانی کرده تا افراد واکسینه شده به راحتی سفر کنند.
فکر نمی کنم گذرنامه واکسن برای سفر اجباری بشه، اما همونطور که خیلی از کشورهای دیگه انجام میدن، به نظرم یک گواهینامه به شما تعلق میگیره که نشون میده واکسن دریافت کردین و برای ورود به کشورهای کم خطر نیازی به محدودیت‌های بیشتر مثل انجام تست کرونا ندارید. بنابراین فکر می کنم این اقدام در افزایش تعداد سفرها تاثیر بگذاره.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با همکاری هم سیستمی برای ارائه گواهینامه واکسن کرونا راه اندازی کرده اند تا ساکنین 27 کشور اروپایی بتوانند بدون نیاز به محدودیت‌های قرنطینه سفر کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است این مدارک بجز افراد واکسینه شده در اختیار افرادی که آزمایش کرونای آنها منفی شده و یا بعد از ابتلا به این بیماری بهبود پیدا کرده اند نیز قرار می گیرد.
امتحان نهایی با این وضعیت، ماسک، ماده ضد عفونی، دستکش، فاصله اجتماعی و از همه بدتر احتمال بیماری. مسئولان ستاد مبارزه با کرونا ایران میگویند آمار مبتلایان سیر نزولی دارد و قله را عبور کرده ایم.
خوشبختانه همه استانهای ما به ویژه 28 استان ما سیر نزولی بسیار خوب و قابل قبولی دارند طی میکنند، اما در سه تا استان‌های ما، استان بوشهر، سیستان بلوچستان و هرمزگان، گرچه موارد خیلی افزایش یافته نیست، ولی خب سیر نزولی متوقف شده و با توجه به اینکه سوش‌های هندی و آفریقای اونجا پیدا شده، از طرفی چند تا از شهرهای اونجا هم تبدیل از نارنجی به قرمز تبدیل شدن، خب این یک زنگ هشدار هست که می‌بایست به شدت هم عزیزان اونجا مراقبت بکنن، همین که رصد بکنیم و مراقب باشیم که پیک بعدی شک نگیره.
اما دکتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، میگوید بستری‌های بیماری کووید 19 در این شهر اخیراً افزایش داشته. آقای رئیسی اما جواب خودش را دارد.
بیمارانی که بستری میشن حدود میانگین عرض بکنم حدود 2 هفته بعد، 12 روز تا 2 هفته بعد میزان مرگ و میرا خودشونشون میده. حالا مرگ و میرا بعضی تا 1 ماه، بعضی هم زودتر، حتی میانگین. بنابراین سیر نزولی که الان داره طی میشه اثر خودشو دو هفته بعد نشون میده رو مرگ و میرها.
حدود 100 هزار نفر روزانه در ایران واکسینه میشوند. واکسیناسیون افراد پرخطر از جمله بیماران خاص همچنان ادامه دارد. اما واکسیناسیون حدود 3000 نفر از کارمندان صدا و سیما انتقادهای زیادی به پا کرده. توجیه مسئولان اما آماده شدن این افراد برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری پیش روس. انتخاباتی که خودش به نقطه خطرناکی برای گسترش ویروس تبدیل شده.
ما جهت با شکوه‌تر برگزار شدن این انتخابات میبایست کاری بکنیم که مردم خیالشون راحت باشه که جایی که دارن میرن سلامته و سلامتیشون رو چیزی تهدید نمی‌کنه. قطعا اگر این حس ایجاد بشه و بالاخره و واقعا عملی هم مردم ببینن، مشارکت خیلی بالاتر خواهد رفت.
مسئولان از واکسیناسیون اتباع خارجی که عمدتا از افغانستان هستند در استان خراسان رضوی خبر دادند. واکسیناسیون در روزهای اخیر شروع شده اما فقط برای کسانی که پرونده سلامت دارند، یعنی مهاجران قانونی که حدود 300 هزار نفر هستند. وضعیت مهاجران غیر قانونی که تعداد آنها میتواند خیلی بیشتر باشد هنوز روشن نیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رستوران های اتومات بعد از چند دهه دوباره به نیویورک بازگشتند. این رستوران ها به نظر زمانی آینده صنعت غذایی بودند، اما در دهه 70 به فراموشی سپرده شدند. حالا رستوران زنجیره‌ای و مشهور تاکوبل بار دیگر ایده رستوران های تمام اتوماتیک را زنده کرده و از آن برای سرو غذاهای مکزیکی پرطرفدارش استفاده می کند. در ابتدای سده 20 رستوران‌های اتومات در اوج محبوبیت بودند. اینجا مشتری با رعایت فاصله اجتماعی و بدون تماس با کارکنان رستوران غذای مورد نظر خود را سفارش می‌دهد. این روش سرو در نیمه دهه 70 میلادی و با رشد بی سابقه رستوران‌های فست فود به فراموشی سپرده شد. اما حالا در پی شیوع ویروس کرونا دو رستوران در نیویورک بار دیگر به سراغ این ایده رفتند. Some of it's for safety
and I want to contact. بعضی ها به خاطر امنیت و دور بودن از تماس با افراد دیگه موافقش هستن. بعضی ها هم دوست دارن به تنهایی و بدون مزاحمت کارهاشون رو انجام بدن. ما می‌خوایم همه خواسته های مشتری ها رو برآورده کنیم و اون چه مناسب اونهاست رو ارائه کنیم. در سالهای گذشته هم هدف همیشه همین بوده. فقط کووید 19 سرعتش رو بالا برده.
مشتری غذای مورد نظرش را به کمک گوشی هوشمند انتخاب کرده، هزینه را پرداخت می کند و بعد از چند دقیقه کوتاه غذا را از یکی از قفسه های گرم درون دیوار بر می دارد. با اینکه رستوران های اتومات نیازی به پیش خدمت و صندوقدار ندارند، مدیران این دو شعبه می گویند این روش جای نیروی انسانی را نمی گیرد.
اگه بتونیم دستمزدها رو تا 15% میزان فروش کاهش بدیم، دنیای فست فود رو متحول کردیم. اینطوری میتونیم 7 از 10 رستورانی رو که ورشکست شدن رو دوباره سرپا کنیم. این در دراز مدت موجب ایجاد شغل میشه.
این دو رستوران اتومات با استقبال خوبی روبرو شدند. در این حال مالک رستوران تاکوبل معتقد است با وجود نقش پررنگ فناوری، ارائه غذای خوب و با کیفیت است که آینده رستوران را تضمین می کند. حالا باید دید رستوران های اتومات این بار تا چه زمان ماندگار خواهند بود.
حسن روحانی در 8 سال گذشته مرتب وعده داده که به وضعیت اشتغال رسیدگی میکنه.
ما باید مشکل بیکاری را حل کنیم در این کشور.
جدیدترین آمار رسمی نرخ بیکاری در ایران رو نزدیک 10% میدونه. چیزی حدود 3.5 میلیون نفر. آمارهای غیر رسمی این رو تا 10 میلیون نفر هم اعلام کردن.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از صبح تا شب کار می‌کنیم ولی اونجوری که باید برداشت کنیم.
من پایه حقوقم 3 تومانه.
درآمدی که دارم 2500 تقریبا 1500 برای اجاره میره.
در صورت تمایل با ضبط تصویر و صدای خود از مشکلات پیدا کردن شغل و بیکاری به ما بگید. از حقوق و دستمزدهای پایین و مشکلات ناشی از بیکاری. از احساستون در مورد وعده های حسن روحانی و عدم تحقق اونها بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از به کار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
رقصنده های شرکت باله رویال بعد از مدت ها انتظار بالاخره به روی صحنه خواهند رفت. انتظاری که به نظر با لغو محدودیت ها در بریتانیا پایان یافته است. تالار اپرای سلطنتی لندن که خانه رقصنده های باله سلطنتی است، بعد از ماه ها دوباره به استقبال تماشاگران خواهد رفت. رقصنده های باله بی صبرانه منتظر افتتاحیه بزرگ باله رویال هستند. آنها برای مدت ها هفته ای دو بار به دور از صحنه در خانه هایشان آموزش می دیدند. تا پیش از این آنها مجبور بودند بسیار محتاطانه در گروه های کوچک به تمرین ادامه دهند.
احساس شگفت انگیزیه و از اینکه میتونم با اجرا روی صحنه تماشاگران رو شاد کنم هیجان زده هستم. ما خیلی انتظار کشیدیم و در این دوران قرنطینه به عنوان یک رقصنده برای حفظ انگیزمون هم یه جورایی آزمایش شدیم.
قرار است رقاصان باله رویال با طراحان رقص قرن 21 این مراسم را آغاز کنند. آنها در این افتتاحیه بزرگ با آثاری از طراحان آمریکایی و کانادایی به روی صحنه می روند. در دوران قرنطینه سراسری این شرکت در تلاش برای ادامه فعالیت‌های هنری اجرای هنرمندانش را به صورت آنلاین به نمایش عموم می گذاشت. مدیر این شرکت می گوید ده‌ها هزار نفر به صورت همزمان اجراهای باله را تماشا می کردند.
فکر میکنم روند فروش بلیت خیلی خوب پیش میره. مردم یکم نگران و مضطرب هستن و مطمئن نیستن که خانه اپرای سلطنتی امن باشه. برای همین ما در مورد کارهایی که انجام میدیم بهشون اطلاع میدیم تا به امن بودن سالن اعتماد کنند.
قرنطینه سراسری در پی همه‌گیری ویروس کرونا منجر به تعطیلی تمامی سالن‌های هنری و نمایشی بریتانیا در ماه مارس شد. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت باله رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت باله رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند.
Thank you.
به طوری که شهرداری آگهی داده است، جریان برق دائمی و کارخانه 24 ساعت دایر است و بنابراین در تمام مدت شبانه روز میتوان از جریان برق استفاده کرد و بهای هر کیلوواتی را نیز در ساعت 2 ریال تعیین کردند. دائمی بودن جریان برق خیلی کمک به امور زندگانی مخصوصا در آینده خواهد نمود.
83 سال از این گزارش روزنامه اطلاعات به تاریخ 1 خرداد 1317 می‌گذرد. گزارشی که از دائمی شدن جریان برق در تهران خبر می‌داد. 83 سال بعد اما جریان برق نه تنها در تهران که در سرتاسر ایران با قطع طولانی مدت و نامنظم روبروست. خاموشی‌هایی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، به کسب و کار و لوازم الکتریکی آسیب زده و در شرایط گسترش ویروس کرونا، تحصیل از راه دور دانش آموزان و دانشجویان را هم تحت شعاع قرار داده است.
دخترم امکان دانشگاه هم داشت، درجه کوشش تموم شده بود. رفت خونه و یکی دخترم اینقدر بودو بودو کرده تا رفته مثلا به کلاسش برسه.
از سوی دیگر سید جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از خاموشی 2000 دکل مخابراتی در کشور به علت قطع برق و از پیامد آن قطع ارتباطات تلفن همراه خبر داده و محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران هم با اشاره به قطع برق و خاموشی چراغ‌های راهنمایی از افزایش آمار تصادفات در این شهر خبر می‌دهد. رسانه‌های ایران همچنین از مراکز واکسیناسیون کرونا گزارش دادند که از پیامدهای خاموشی های پیاپی نگران هستند. مسئولان این مراکز با اشاره به زنجیره سرد مورد نیاز برای مخازن انبار واکسن نسبت به خطر از بین رفتن این واکسن ها هشدار دادند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو از بروز مشکلاتی در روند درمان بیماران به علت قطع برق گلایه کرده است. با این حال محمد حسن متولیزاده مدیر عامل شرکت توانیر از تداوم وضع موجود میگوید.
امسال به ویژه توی یک ماه آینده شرایط بحرانی رو ما داریم.
آقای متولیزاده شرایط سال جاری را بی سابقه توصیف کرده و همین شرایط را عامل قطعی های اخیر در شبکه برق کشور میداند.
یکی گرمای شدید و زودرس، کمبارشی و خوشسالی هم به این اضافه شد. یه پدیده‌ای هم به نام رمز ارز که متاسفانه یک حجم قابل ملاحظه‌ای از مصرف را هم به خودش داشت اضافه شده به مصارف در کشور ما، باعث شد که ما یک رشد مصرف 20% که بی سابقه است در صنعت برق ایران باش روبرو بشیم.
مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه گفته که در جریان تلاش مأموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمز ارز به آنها تیراندازی شده و اضافه کرد از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل مشکل کمک خواستند. در حالی که گفته می شود درخواست روز یک شنبه وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت برای ورود به بحران خاموشی ها با همین ادعای آقای متولی زاده مرتبط است، گروهی از کارشناسان بحران صنعت برق را فراتر از مصرف 2000 مگاواتی استخراج رمز ارزها می دانند.
ماده 48 قانون برنامه وزارت نیرو مکلف کرده که 25 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق رو داشته باشیم که الان حداکثر 10000 مگاواتش محقق شده و ما 15000 مگاوات از قانون برنامه طبق تکلیف قانونی عقب هستیم.
از سوی دیگر گفته می شود تعداد زیادی از نیروگاه های کشور به علت تعمیرات از مدار خارج شده اند. از این نیروگاه های در حال تعمیر 7000 مگاوات ظرفیت تولیدی مربوط به تولید کنندگان خصوصی برق است.
اون چی که تو بخش تولید برق هستش حدود 50% در درصدش توسط بخش غیر دولتی تولید میشه. خود 40% توسط وزارت نیرو و مجموعه وزارت نیرو تولید میشه. این که میگن 6900 مگاوات تو تعمیر هستش،
خب
نیروگاه ها 26 هزار میلیارد تومان طلبکارن. خصوصی ها رفتن شکایت کردن، دیوان عدالت اداری حکم داده، هیئت عمومی حکم داده، وزارت نیرو اجرا نکرده.
به نظر میرسد که بحران فعلی برق کشور بیش از هر چیز ریشه در سیاست های غلط دولت در حوزه انرژی دارد. همون دولتی که سال گذشته صنعت برق را عامل اعتماد مردم معرفی کرده بود.
علت این که مردم ما اعتماد دارند این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کشتی‌های فرسوده میان صحرا منظره سورئال بقایای دریای آرال در ازبکستان هستند. اینجا صحرای آرال قم است که از سال 1960 در نتیجه فعالیت‌های انسانی در بستر چهارمین دریای شور جهان پدیدار شد. حالا این صحرا به محل برگزاری جشنواره موسیقی الکترونیک تبدیل شده. جشنواره موسیقی استیهیا در یک پروژه مستقل و در سال 2017 با هدف افزایش آگاهی مردم در مورد فاجعه زیست محیطی دریای آرال شکل گرفت. آرال در طول دهه‌های اخیر با افزایش تأثیرات انسانی کوچک و کوچکتر شد و اکنون یکی از حادترین مشکلات زیست محیطی آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بستر این دریاچه که زمانی پر آب بود، حالا به صحنه موسیقی الکترونیک و علاقه‌مندانش تبدیل شده.
این جشنواره‌ها اول از همه جنبه بازاریابی دارند. عامل بازاریابی مشخص می‌کنه که علاقه مردم تحت تأثیر موسیقی و حالا موسیقی پلی بین مردم و محیط زیست شده. وقتی مردم برای جشنواره موسیقی میان اینجا، اول از همه می‌خوان بدونن اینجا کجاست و چه فاجعه زیست محیطی اینجا اتفاق افتاده.
در زمان شوروی سابق، مسیر رودخانه‌هایی که به دریای آرال می‌ریختند با هدف تقویت تولید پنبه در منطقه خشک تغییر داده شد. همین مسئله باعث کاهش چشمگیر سطح آب این دریا شد. با شروع خشکی دریای آرال، بسیاری از مردم شهرهای ساحلی آن از جمله موئیناق به دلیل مشکلات اقتصادی و بهداشتی محل زندگی خود را ترک کردند.
با خشک شدن آرال، منطقه با طوفان‌های شن و نمک شدید در مقیاس وسیعی روبرو شد. گاهی اوقات توی فصل تابستون نمیشه چشمامون رو باز کنیم و این رو سلامت مردم تأثیر منفی زیادی میذاره.
مردم محلی میگویند پروژه‌هایی مثل جشنواره موسیقی استیهیا و همینطور موزه دریای آرال که در شهر موئیناق واقع شده با آگاهی بیشتر مردم به بهبود این وضعیت کمک خواهد کرد. به نظر می‌رسد این جشنواره موسیقی حالا گامی فراتر از پخش موسیقی گذاشته و به جنبش هدفدار تبدیل شده است.
این غل و زنجیرهای بردهداری بخشی از تاریخ تجارت برده در هلند هستند. اینجا رایکس یا موزه ملی آمستردام است، جایی که مجموعی از اشیا و آثار دوران بردهداری و تجارت برده در هلند را به نمایش گذاشته است. هر کدام از این قطعات روایتگر داستان تلخی هستند، مثل این مهر که از آن برای علامت گذاری حروف اول یک شرکت بازرگانی به روی بدن برده ها استفاده می شد. این نمایشگاه که بردهداری نام دارد، بررسی دقیقی از تاریخ فعالیت هلند در تجارت بین المللی برده است. در بخشی از نمایشگاه، کالاهای ارزشمند دیگری که با طلا تزئین شدند، در کنار اشیای دوران بردهداری دیده می شوند. نمایش این کالاها نشان دهنده این است که برده ها زمانی مانند طلا و دیگر کالاهای ارزشمند جزء دارایی های بردهداران محسوب می شدند.
ما با این نمایشگاه می‌خواستیم بگیم که این تاریخی که می‌بینید متعلق به همه ماست. به خاطر همین ما داستان‌های شخصی اون دوره تاریخی رو انتخاب کردیم. این نمایشگاه داستان 10 نفره که در اون دوران زندگی می‌کردن، هم برده‌ها و هم صاحبانشون و همینطور اونایی که علیه این سیستم اعتراض کردند.
نمایش تصاویر زنان و مردان ثروتمند معروف آن دوره مشخص می کند چگونه زندگی این افراد و فرزندانشان با تاریخ بردهداری گره خورده بود. بسیاری از این افراد ثروت خود را از طریق تجارت برده به دست آورده بودند. این نمایشگاه در شرایطی کار خود را آغاز کرده که بسیاری از کشورهای دنیا در حال بررسی دقیق تاریخ استعمار خود بعد از مرگ جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی هستند.
خب پشیمونی و عذرخواهی به خاطر اون دوره تاریخی در فضای نمایشگاه حس میشه. ما این پشیمونی و عذرخواهی رو به صادقانه ترین شکل ممکن به داستان این نمایشگاه اضافه کردیم.
پیشتر بازدید از این نمایشگاه به دلیل همه‌گیری کرونا به صورت مجازی ممکن بود و افتتاحی حضوری آن به تعویق افتاد، اما حالا بعد از مراسمی ویژه که در روز 18 ماه مه و با حضور پادشاه هلند برگزار شد، درهای این نمایشگاه برای بازدید حضوری به روی مردم باز شده و تا اواخر ماه اوت امسال ادامه خواهد داشت.